بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اول خوش آمد عرض میکنم خدمت آقایون که تشریف در اینجا و ما را مفتخر کردن. انشالله که این عاملی باشه که در طول سفر و مخصوصا در تشرف وقتی گناهکارا را دعا میکنن یاد ما هم باشه. این ایامی که ما به سر میبریم در تاریخ اسلام، بلکه در تاریخ انسانیت، بسیار کم نظیر. یعنی اونجایی که بنده عقلم میرسه از روزی که حضرت آدم علی نبینا و علیه و علیه السلام خلق شدن تا به حال، کمتر ایامی رو میشه سراغ گرفت که این اندازه برکت و خیر و سعادت داشته باشی. از جهات مختلفی به خصوص لحاظ فراگیری، خب گاهی بوده ایامی که یه برکات خاصی خدای متعال نازل فرموده، رحمت‌های خاصی که بی‌نظیر بوده، اما شامل یک عده معدودی در اون روز شده. اما این رحمتی که در این ایام و به خصوص در این چند سال اخیر شامل حال علاقمندان به سید الشهدا سلام الله علیه میشه، از لحاظ فراگیری بنده سراغ ندارم شبیهشم. و این مصداق اون فرمایشی است که معروف از باب الحسین علیه السلام اوسع. همه اولیای خدا وسیله خیر هستند و بابی را به روی مردم باز می کنند. انبیا، ائمه، معصومین هر کدام، اما طبق این روایت باب الحسین اوسع. حالا ملاحظه بفرمایید این دری که باز شده به روی زائرین سید الشهدا چقدر وسعت داره، چه کسانی را راه میده. خیلی باب ها هست که اولیای خدا به راحتی وارد میشن، اما امثال بنده را ترد میکنه. میگه گاهی به بعضی ها میگن برو گم شو، بعضی ها میگن شما تا همینجا که وایسادید کافیه. اما اینجا هیچ کس تا حال ادعا نکرده که کسی در خانه سید الشهدا بره و بگن نیا، ممنوعه. مسلمان، کافر، بت‌پرست، از عجایب. من این سفری چند سال پیش به راهنمایی مقام اعظم رهبری عرض می کنم. رفتم هندوستان، از چیزهای عجیبی که در اون سفر دیدم نقل کردن این بود که گفتن یک گروهی برهمن هستند. برهمن ها روحانیین بت پرست هستند و اینا نژادن همه برهمنن، اصلا این نژادی خود همه هندی ها چهار دسته هستند، هر کدوم یه نژاد خاصی هم داره، کار خاصی. اون نژاد برترشون برهمن ها هستند که روحانیینشون و برجستگان و صاحب منصبان و اینا از اون طایفه هستند، برهمن ها. یک گروهی از برهمن ها هستند، اینو برای من اونجا تعریف کردن، که اسمشون حسینی برهمن هست. خودشون اومدن این عنوان رو برای خودشون انتخاب کردن که ما برهمن های منصوب به امام حسین هست، بت پرست هست. از چیزهایی که شایع هست در هندوستان، از عجایب هست، موقوفاتی هست، موقوفاتی در هندوستان مال بت پرست هست. باغ ها و جنگل های درخت های وقف شده که روز تاسوعا این شاخه های درخت ها رو ببرند، زغال کنند، بسوزنند، از روش، از روی زغال ها عبور کنند. این در تمام دنیا روز تاسوعا در هندوستان شایعه. از سحر می آیند این هیزوما رو تو بیابون می ریزند، صاف می کنند و آتش می زنند و اینا رو گل می کنند. نمیدونم دیدن سابقا پیشتر ها بود، الان شما شاید ندیده باشید. زغال های چیز وقتی بخواستن تو منقل بگذارن، مخصوصا اونایی که احتیاج خاصی برای منقل و اعلان داشتن و زغال بله گل شده میخواستن، باد میزدن تا گل میشود. امتوانان رو نگاه میکرد خیلی خوش رنگ هم. این آتیش میزنن این زغال سیزم ها را که تا آتش گل میشه. وقت دسته میگیرن، سینه میزنند و میرن روی این چیزا پای برهنه، روی این آتش ها میرند و میاند و نوبه میخونند. بت پرستند. اینا شواهد از نمونه هایی سازی که باب الحسین اوسع یعنی چی؟ ولی در طول تاریخ ما روزگاری را سراغ نداریم که وسعت برکات سید الشهدا به اندازه شده باشه که امروز ما در عالم میبینیم. امروز تا 1,600,000 از ایران ویزا داده بودن، از ایران تنها تا حالاش، هنوز هم ادامه دارن. و از کشورهای دیگه و پاکستان و هندوستان و جای دیگه هم اینا هم چقدر میان خدا می دارن. اولا توجه به این مسئله که خدا یه همچین بابی را باز کرده و این راه فراهم شده که ما استفاده بکنیم، فکرش بکنید چقدر شکر میخواد. برای شما من عرض میکنم که اونطوری که باید و شاید نمیتونید ابعادش را بررسی کنید. من یادم بچه که بودیم توی مجالس روضه‌خوانی و اینا، تقریبا بالاتفاق همه منبری ها دعای آخرشون این بود که خدای راه کربلا را باز کن، یعنی ورود در عراق و رفتن کربلا اصلا ممنوع بود. و از آرزوهایی که همه شیعیان داشتن تو همه مجالس دعا میکردن این که خدای راه کربلا را باز کن. حالا به این راحتی برای همه میسر است که کسی که اون روزگار را دیده باشه جا داره که الان با سر بره. حالا میترسم اینا بازش بکنم یک مفاسدی داشته باشه و همین جا اکتفا میکنم. خب حالا همین رو باز کنیم که خدا این راهی رو که باز کرده چگونه باز کرده. حالا اسباب ظاهری که فراهم شده که ما به این راحتی بتونیم بریم سر جای خودش، اصلا این که ما امام حسین رو بشناسیم و علاقه داشته باشیم که بریم زیارتش و اونم با پای پیاده و این چه فس چه مقدماتی فراهم شده تا ما اینجوری شدیم. اولش این که باید داستان کربلای اتفاق بیفته، سید شهدا باید در اونجا به اون صورتی که کم و بیش میدونیم باید به شهادت برسن، خودشون و فرزندانشون و طفل شیرخوارش. اینا مقدمات بود در اینکه هم چیزی فراهم شد. بنا سایر ائمه امام معصومن، امام حسن برادر بزرگترشون بودن، از لحاظ فضیلت هم چه کم کم ندارن الحسن و الحسین، امامان قام و رفعنا. این ویژگی‌هایی که برای سید الشهدا ثابت شده به خاطر این داستان کربلا است. ان الله شاء ان يراك قتيلا ان لك درجه لن تنالها الا بالشهادة. اگر این شهادت و این داستان نبود، نه همچه علاقه ما پیدا میکردیم برای زیارتو، نه این همه ثوابی مقدر میشده، نه این عشقها و نه این فداکاری ها و نه این اطعام ها و نه این. خب حالا یه خود برگردیم عقبتر، این یه امر اتفاقی بود که سید الشهدا تشفردن عراق و جلوتر کسی پیشبینی نکرده بود، دعوتشون کردن اومدن، آره اتفاقا اینا نامردی کردن و اینجور شد. اینجور جریان یا نه طرحی بوده اصلا در کار، نه طرح انسانی، طرح الهی. داستان شهادت سید الشهدا از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و خیلی خیلی ها فرموده، اولش برای خود فاطمه زهرا سلام الله علیها موقع تولد سید الشهدا فرمودن که گریه کردن و فرمودن طفل شهید میشه، بعدم سایر ائمه. البته اینها داستان تقدیراتی حرف هست، معناش جبر نیست. تدبیر الهی این بود و خدا میدانست که چی میشه، داره چیکار میکنه، دستش در نرفته بود. اینجور نیست که میخواست یه چیزی بشه یه چیز دیگه شد از آب در اومد. آخر بعضی ها هستن یه همچه تصوراتی دارن. یهودی ها میگن خدا وقتی آدم رو خلق کرد و اسیان کرد از درخت ممنوعه خورد، خدا پشیمون شد که چرا خلقش کردن، اونی که شده بود تمام گذشت. ما که اینجور معتقد نیستیم، خدا همه چیز را میدانه و همه را با اراده حکیمانه خودش تنظیم کرده. اگه اینجور هست که خدای نقشه‌ای بود، طرحی بود و در علم الهی تعیین شده بود و اراده الهی، اراده تکوینی الهی بر وقوعش بود و اینا، یعنی حکمت اقتضا می‌کرد. چرا؟ چطور خدا راضی شد یه همچه بنده ای؟ حالا ما یه چیزی میگیم حسینی، بنده و هزار عالمتر و عرض کنم عاقلتر و فهیمتر میخوایم یک میلیاردم فضائل سید الشهدا رو بیان کنیم، نمیتونیم. من خیلی عزیزه پیش میشه خدا، خدا یه همچه بنده ای که در خلقت، در از لحاظ شخص سید الشهدا بی نظیره دیگه. ما سید الشهدا دوتا نداریم ما در عالم. چطور این را مقدر فرمود که ایشون شهید بشه به اون وضع عجیب؟ بچه هاش اینجور آواره بشند و اسارت برند. چه توجیهی داریم برای اینکه خدایی که اینقدر دوست داره این کسی را اینجور مقدر میکنه؟ چرا یه جوری مقدر نبود که در دنیا خیلی راحت و خوب بنده به این خوبی؟ از این بهتر از بود که کی میخواست خدا؟ چرا اینجوری تقدیر شد که باید به این صبر کرد؟ میگم جایگاه شهادت سید الشهدا در خلقت عالم و خلقت انسان جایگاهش از رحمت الهی است. چطور؟ خدا برای اینکه انسان‌ها هدایت بشن و به هرچه بیشتر به رحمت او نائل بشن از هیچ چیزی فروگذار نکرده. هر راهی ممکن شده باز کرده برای اینکه یه بنده یه قدم به خدا نزدیکتر بشه، یه قدم از جهنم دورتر بشه. هیچ فروگذار نکرده. یکی از راه‌هایی که همه ما می‌دونیم و به طبق اینم عمل می‌کنیم دعای یه مؤمنی برای هزار تا مؤمن دیگه. خدا اینا بیامرزش، خدا این راه را قرار داده که این که دعا میکنه در آمرزش اون مؤثره. کی قرار داده این راه را؟ برای چه قرار داده؟ برای اینکه اون آدمی که گناهکار از هزار جور گناه کرده به دعای این ولو یه قدم شده به بهش نزدیکتر بشه. یعنی همه اینها انواع و اقسام اسبابی که هست برای اینکه انسان‌های هرچه بیشتر به رحمت الهی نائل بشن. این دستگاه شهادت سید الشهدا یکی از اسبابی است که هرچه بیشتر انسان‌ها به این وسیله به رحمت خدا نزدیک بشن. البته برای خود سید الشهدا هست. اون ما ان لک چی بود؟ آیه خوندم الان. درجتن لن تنالها الا من شهاد. راه رسیدن اون شهادت بدون این نمیشه. چطور بدون آب خوردن آدم رفتش نگیش نمیشه؟ این راهشه. ما اسرار عالم ها نمیدونیم. راه رسیدن این سید الشهدا به اون درجه ای که رسید همین شهادته. لن تنالها الا من شهاد. این برای خود سید الشهدا، ولی خود این میلیون ها و میلیارد ها و نمیدونیم چقدر تا روز قیامت به برکت شهادت سید الشهدا، حالا با اون درجات مختلفی که داره، یه تأثر، یه قطره اشک، تا برسه به کسانی که جانشون و عمرشون را فدای راه سید الشهدا میکنن، هرچه بیشتر بتونن به رحمت خدا نائل بشن. یعنی خدا چقدر بنده‌هاشو دوست داره که حتی مقدر فرموده ولو از راه شهادت عزیزترین بندگانش هم باشه هرچی بیشتر بندگان گناهکارش آمرزیده میشن. اونم راهش همینه. راه دیگه اونا ازش نمیتونن استفاده کنن. خب شما کسانی را اگر ندیدی حتما شنیدید کسانی بودن انواع معاصی را مبتلا بودن، انواع معاصی که ما نمیتونیم اصلا تصور درستی هم ازش داشته بودیم و آخر عمرشون به خاطر ارادت به سید الشهدا و خدمت به دستگاه سید الشهدا توبه موفق شدن، توبه کنن، آمرزیده شدن. تو این جریان انقلاب ما یکی از کسایی که بسیار نقش مهمی داشت مرحوم طیب بود. من از نزدیک ایشون رو ندیده بودم و نمیشناختم، اما میگفتن ایشون رئیس داعش‌های تهران. داعش هم اون زمان مقصد زمان شاه و اینا طوری بود که مثلا مشروب خادی و اینا خیلی عادی بود، آب خوردن بود و خیلی کارهای دیگه. ایشون خصوصیتی که داشت عشق به سید شهدا بود. در دهه محرم همه این کاراش تعطیل میشد، یعنی گناهانش همه رو میذاشت. در اون دهه هر چی براش میسر بود از عزاداران سید شهدا پذیرایی میکرد و مهمترین دسته ای که در تهران راه میافتاد دسته طیب بود. ایشون خراهش این نبود که بیا قوم حوزه علمیه درس امام بره، نمیدونم از این راه به کمال برسه، خراهش این نبود، هیچ وقت نمی اومد. اون کاری که داشت، اون شغل و اون محیطی که داشت و اینا ایجاب نمی کرد اینجوری. حتی اون شرایط محیط ایجاب نمی کرد بره چهار تا مسئله نماز و روزش یاد بگیره، فضای دیگریز عالمی دارن اونا با خودش. داشتم و مخلص درمان کرتیم اصلا این حساب های ارزش ها ما و این حرف ها نیست، یه حساب دیگریز، یه عالمی. و این در اون شرایط چیزی که برایش میسر بود و خدا بهش داده بود عشق به سیدش. همین که محرم، ماه محرم میرسید همه چیز در دستگاه تاییه تعطیل میشون. دستگاه که میگم اونه خیال کنید مثلا یه خونهش هفتش رو مثلا کارگر و این حرفا داشت، روزی صدها نفر سر سفره تاییه غذا میخوردن. خیلی آدم دستبازی هم بود. همه دستگاه ها در خدمت دستید و شاده بودند. دسته طیب هم که راه می افتاد دیگه همه می اومدن تماشا می کنند. خیابون بوذرجمهری و تا میدون و اینا را پر می شد. از منظورم اینه که خدا اینجور بنده ها را داشته می دونه. راه اینا فقط عشق به سید و شهده است، از راه همون داشته شد. اگه سید و شهده به شهادت نرسیده بودن اینا از کجا برن بهشت؟ از کجا، از چه راهی نائل بشن به رحمت های الهی؟ خدا دلش نمیخواد بنده‌اش بسوزن. هر راهی ممکن است باز کرده برای اینکه هر کسی هر چه میتونه یک قدم به رحمت او نزدیک بشه. چی میگفتم از اول بحث من کجا شروع شد؟ که چطور شد که ما این نعمت برامون باز شد؟ نعمت چقدر ارزش داشت، چقدر علاقه داشت. گفتیم اینا رو باز کن، برگردیم ببینیم مقدماتش چجور فراهم شده تا اینجا رسید. برای اینکه کوتاه بشه بحث و اینا گفتم خوب بریم مثلا اصلا چجور شد که سید شهدا شهید شد و چرا مقدر این بود که ایشون شهید بشه. اگه ما بخوایم این رو تحلیل کنیم که خدای متعال چرا چنین تقدیری کرده بود، جوابش این است برای اینکه هر چه بیشتر بندگان گناهکار به واسطه عشق به او به خدا نزدیک بشن. چون سید شهده که برای اونها ارتباط دیگری نبود، چون خدا او را دوست می‌داشت، دوستش می‌داشت. یه راهی بود برای اینکه غیر مستقیم محبت خدا در دل اینا روش دارد، اون که اصل سعادت. ولی اونا راه دیگر کسانی هستن جز از این راه نمیتونند، نمیشه برای شما اثر نمیشه. ولی این منحصر نیست به کسی خاصی، این راه برای همه بازه. الحمدلله حالا طوری شده که ما میتونیم چند روز درسمون هم را جلو عقب کنیم، جبرانی بگذاریم، اینا طلبه هم درسشون رو تعطیل کنن این چند روز، از این باب رحمت الهی مثل دیگران استفاده کنه. حالا این چه فایده اید؟ چی گیر خدا میاد؟ چی گیر امام حسین میاد؟ مثلا جایی بناس افتخار کنن به دوستانش، من چقدر دوست دارم امام حسین، میگم هم ببینید من چقدر دوست دارم، افتخار بکنم به دیگران. اینجوری این افکار خیلی بچگانه از آدم، فکر کنید که مثلا امام حسین خوشش میاد از اینکه طرفدارانش زیاد بشن، خیلی افکار بچگانه این زیاد. امام حسین هم جز این که اونی که خدا دوست داره افتخار بکنه. به هر حال حالا که این راه برای ما باز شده، اول شکر این که این راه باز شده برای ما میست، دوم شکر این که خدای متعال امام حسین خلق، سوم این که مقدر کرد ایشون به شهادت برسه، چهارم این که معرفت امام حسین رو به ما داد، پنجم غیر از معرفت محبت و عشق امام حسین. اینا چیزایی است که هر کدوم جدا جداش شکر می‌خواد. خب حالا چیکار کنیم که از این باب، از این بابی که خدا برامون باز کرده بیشتر استفاده کنیم؟ این حرکتی که خدای متعال راهش رو باز کرده در این زمان از ابعاد مختلفی حکمت ها داره. بعضی هاش بعد فردی برای سازندگی خود شخص داره، بعضی هاش ابعاد مختلف اجتماعی داره. اولی سازندگی خود انسان، جا داره که آدم فکر کنه که این حرکت برای اینکه ما را بسازه چقدر موثره. یک بابیست خیلی باید فکر کرد تا جواب همین آدم بده که این سفری که ما بریم مثلا 10 روز بریم کربلا و برگردیم، این چه تأثیری در ما داره، چه فوایدی برای ما داره، چیزی که قابل فهم باشه برامون، بتونیم بیان کنیم، توجیه کنیم، در برش فکر کنیم. جای مطالعه و بحث و اینا زیاد داره. منم شاید اگر حوصله می داشتم شاید تا صبح هم می شستیم باید با همین صحبت ها می کردیم، تموم نمی شد. ابعاد خیلی مختلفی داره. یه ابعاد اجتماعی داره. حالا اجتماعیش از خانواده و محله و شهر شروع می شه تا ابعاد بین المللی و جهانی. اگر کسی بگیم هیچ کس در عالم به اندازه سید الشهدا از اسلام تبلیغ نکرده، حرف گزافی نزد. هیچ عاملی به اندازه ارادت و عزاداری سید الشهدا برای توجه مردم به اسلام و به دین و به خدا این همه وسعت نداشت. این ادعای گزافی نیست، اثباتش البته دلیل میخواد، ولی دلیلش هم خیلی مشکل نیست. اونی که ما بیشتر باید بهش نتیجه بگیم، حالا این ابعاد داره، برای اینکه انشاءالله در آینده شما از خود امام حسین بخواد که این توفیق را به شما بدن که در این زمینه ها کار بکنید، کتاب بنویسید، تحقیق کنید، ابعاد برکات سید الشهدا را طوری بیان کنید که همه بفهمند. توجه پیدا کنند. خیلی چیزا به طور سربسته اعتقاد دارن مردم، باز باید کرد برایشون. اونی که به نظر بنده مهمتر است که شماها در این فرصتی که دارید تا هر این سفرتون انشاءالله به خیر و برکت شروع بشه، توجه پیدا بکنید که این سفر فقط حرکت بدن از یه نقطه به نقطه دیگر فقط این نیست. خیلی آسان از ایران میرن عراق، کمه از خود کربلا، مردم کربلا رفت آمد میکنن برای تجارت، کار پس. یک کسی از اینجا برای تجارت برای کربلا، با اینکه شما مثلا برید مساویه، چه فرقی داره؟ شما فامیلی داشته باشید بخواد برید اینجا دیدنش، دلتون تنگ شده برید ببینیدش، تا بخواد برید زیارت ارمین، این دوتا مساویه؟ اون صفر از لازم. اون که آدم برای دلش این کاری بکنه، پیش خدا ارزش نداره. اما این اگر کسی بگه که هر قدمی که در این راه برمی‌دارید ظرفیت این را داره که ثواب یک سال عبادت برای شما بنویسد. شعر نمیگم، اما یک قدم ثواب یک سال عبادت. یه حساب سرانگشتی بکنید، حالا فرض که مثلا از نجف تا کربلا 15-16 فرسخ خط الله، البته اگر از جای نزدیکترش حساب کنیم بیشتر هم میشه، در حدود 100 کیلومتر. 100 کیلومتر یعنی 100 هزار متر. هر متری هم 3-4 قدم معمولاً. به طور متوسط هر متری آدم 3 قدم رو طی می‌کنه. 100 هزار متر، هر متری 3 قدم میشه 300 هزار قدم. درست میگه؟ شما ریاضیاتتون بهتر از منه. یعنی شما از نجف که را میفتید تا به این کربلا 300 هزار قدم برمیدارید. این ادعایی که من نقل کردم اینه که هر قدمش ثواب یک سال عبادت، یعنی ثواب 300 هزار سال عبادت. این مال هر رفتنی است؟ هر که اینجور بره اینجور ثواب داره؟ قطعا اینجور نیست. اینا که میگن فلان کاری تفکر ساعت که عبادت سنته، یکی میگه که عبادت 60 سنه، یکی فیس عبادت که عبادت 70 سنه، مال اختلاف فکرها و نیت هاست. ارزش این که اینا چطور این بود آدم سوار بشه بره اونجا تجارت کنه یا یه کار دیگری داشته باشه انجام بده، با اینکه بره زیارت فقط به نیتش فرق میکنه. از همینجا آدم خیلی ساده میتونه نتیجه بگیره که ارزش این کار به نیتشه. انما الاعمال بالنیات. این حدیثی است که شیعه و سنی با اسناد متعدد در کرده از پیغمبر. لکل امرئ ما نوا، بهره هر کسی اونی که نیت میکنه. نتیجه ای که میخوام عرض بکنم، حالا دیگه خیلی معطل طول کنم، من خودم هم یه خود سنم بالا رفته شبیه آدمایی شدم که میخوان یواش یواش پیر بشن. شما هم خسته هستید، خیلی معطلتون نکنم. میخوام بهتون عرض کنم هر قدر تلاش کنید که نیت با ارزشی داشته باشید، در هر قدمی که برمیدارید در تعیین ارزشش موثر. ببینید بهترین نیتی که میتونید بکنید چیه؟ سعی کنید اون نیتتون خالص باشه، پاک، زلال، هیچی قاطی شده. اگه بدونید چقدر تفاوت داره نیت خالص با نیتی که شایبه داشته باشه، در این فرصتی که از هر چی میتونید فکر کنید که ما به چه نیتی بریم، بریم که چطور باشه. اصل نیت را البته مراتب و اینا اشخاص فرق میکنند، طبعا نمیشدم به زور تزریق کرد در قلب کسی نیت، تابع مبادی نفسانیشه، معرفت و محبت و اینها هر کدوم یه نیت خاصی را ایجاد میکنه، به زور نمیشه یه نیتی تزریق کرد در این کسی. برای اینکه در این فرصت سعی کنید اون مبادیشو بیشتر تحصیل کنید تا نیتتون پاکتر بشه، ساده ترین راهش که خیال میکنم با روحیه جوان ها هم این سازگار باشه، چون روحیه جوانی روحه وقت جوانی، فصل جوانی فصل جوشش احساسات و عواطفه. هر چی سعی بکنید دائما از روی که راه میفتی بگید یا حسین من به خاطر دوستی تو میخوام دوستیم بیشتر بشه، هیچی نمیخوام جز این که از سفر که برمیگردم دوستیم نسبت به تو بیشتر شده بشه. چون این یک کیمیاییست که با هیچ چیز دیگر قابل مقایسه است. حوایج دنیا اینا قابل توجه، اگه بتونین این کار رو بکنین یه چیز دیگه من به نظرم میرسه، خودم اهلش نیستم، والا میگم شاید شما ها باشه کسی اهلش، اگه از اینجا سعی بکنید بگید که از قدم اول که برمیدارم به نیابت از حضرت معصومه برمیدارم، هیچ چی نمیخواد، اگه ثوابی داره تقدیم میشه. عشق خالص یعنی این، یعنی آدم از معشوقش هیچ چی نخواد جز این چه او دوست داره. این چقدر فرق میکنه تا آدم یک کسی رو دوست بداره تا یه وقتی ازش استفاده کنه، یه وقتی کار براش انجام میده، تا هر چی داره تقدیم کنه به پای او بریزه. دیگه بالاتر از جان که نمیشه، جانم تقدیم ده. اگه بتونید این رو تمرین کنید، این بالاترین بهره ایست که از این سفر میتونید ببرید. اگه نمیتونید، البته خیلی مشکله، من خودم که اینجور توفیقی نداشتم دوبار. اگر میبینید که نمیتونید، این حاجت خودتون قرار بدید. بگید ما این سفر را میریم تا این حاجتمون از سید الشهدا بخوایم که عشق خودش را به ما بیشتر میده. حالا نداریم، اعتراف میکنیم، اما میدونیم این خیلی کیمیای ارزشمندی. ثواب این زیارت ما این باشه که محبتمون نسبت به سید الشهدا بیشتر بشه. اگه اینجور شد، وقت برای همه گناهکارا دعا کنید. فکر نکنید زیادی داره میشه، کم میارید برای دعا و اینا. خدایا همه گناهکاران دوستان سید الشهدا رو بیاورد. یاد به ذهنتون نیاد حالا با من یه جمله، من خدا همه رو میامرزه. از چیز که از ما برمیاد همینه، او خودش دونه و کرمش، اونی که از ما برمیاد اینه که ما بگیم ما چون امام حسین رو دوست داریم، دوستانش هم دوست داریم، زواراش هم دوست داریم، خاک پاشم رو فرنم رو تو سر چشم میکشیم، براشون هم دعا میکنیم. دیگه چیکار میکنی؟ دیگه از اون نمیاد. بالاترین حاجتی که از خود سید الشهدا میخواد اینه که از خدا بخواد عشق به خودش را که عشق به همه اولیاش است در دل شما زیاد کنید. کاری که میتونید به عنوان خدمت انجام بدید برای دوستان سید الشهدا دعا کنید. خدایا برای اون بقاله، اون نخبه، اون حماله، اون عطاره، اون که التماس دعا کرد، اونی که فلانجا مجلس روزه درست کرد، اون کسی که روزه خون، اونی که سینه زد، از خزانه کرم خودت اون چه کرم تو اقتضا میکنه به همه شما رحمت. از شما چیزی کم نمیذارن. انشالله این دعاهایی که میکنید شامل ما پیرمردای گناهکارم بشه، یه بهرهش به ما هم برسه. ما برای خودمون داریم اینا میگیم، یه کاری بکنیم که ما هم در زیارتهای شما شریک بشیم، اقلا یه دعایی شامل ما هم بشه. دعای دیگه بکنید ممکنه عنوانش برای ما منطبق نباشه، ما همش اینا ظاهر باشه، الفاظی میگیم و معلوم نیست دلمون چیه، اما بالاخره دعا شما دعا بکنید یه خدا این پیرمردای گناهکارم را بیامرز، هم برای شما ثواب داره دعا میکنید، هم ان شاء الله یه چیز گیرم میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.